و صبح بخیر میگم به تک تک شنونده ها و بیننده های رادیو فردا. ساعت 7 صبح دوشنبه 17 اردیبهشت ماه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا پیش شما اومدیم. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
با درود، کیان معنوی هستم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
جمعی از وکلای دادگستری از بازپرسی که دستور مسدود سازی تلگرام رو صادر کرده شکایت کردند.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد رفع حصر را صورت نگرفته است.
حسن روحانی از آمادگی ایران برای مقابله با تصمیم آمریکا درباره برجام خبر داد.
7 وکیل دادگستری از بیژن قاسمزاده بازپرسی که دستور مسدودسازی تلگرام را صادر کرده بود شکایت کردند. روز یکشنبه آرش کیخسرویی، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، سعید دهقان، محمد مقیمی و پیام درفشان با حضور در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت از بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر مسدودسازی پیام رسان تلگرام شکایت کردند. به گزارش اعتماد آنلاین این شکایت با عنوان سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی به موجب صدور دستور کلی و خارج از صلاحیت بازپرس انجام شده است. دوشنبه گذشته بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه قرار مسدودسازی پیام رسان تلگرام را صادر کرد.
مجتبی زنوری نماینده قم و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید گشایش‌های ایجاد شده برای مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی به توصیف وی احسان است و در راستای رفع حصر نیست. مجتبی زنوری به اعتماد آنلاین گفته است قرار بود با توبه و اعلام براءت از فتنه و با جبران گذشته تخفیفاتی به محصورین داده شود، اما نوشتن نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی به گفته وی زمینه‌های رفع حصر را از بین برد. روز یکشنبه برخی منابع از رفع حصر زهرا رهنورد خبر دادند. در واکنش به این خبرها دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در گفتگو با وبسایت کلمه گفتند آنچه در عمل رخ داده گشایش‌هایی در تماس و رفت و آمد خانواده با آنان است و رفع حصری رخ نداده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از آمادگی دولتش برای مقابله با هر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد و گفت اگر آمریکا از برجام خارج شود به گفته او دچار پشیمانی تاریخی می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید ایران به روح برجام پایبند نبوده است و خواستار اصلاح یا ترک آن شده است. آقای روحانی روز یکشنبه در جریان سفر به استان خراسان رضوی در شهر سبزوار گفت از چند ماه پیش تمام دستورات لازم به بخش‌های اجرایی کشور در ارتباط با تصمیم احتمالی رئیس جمهوری آمریکا داده شده است. او اشاره به این تصمیمات نکرد. آقای روحانی در همین حال موضع ایران درباره مسائل دفاعی و موشکیش را تکرار کرد و گفت درباره هر آنچه که مربوط به دفاع از کشور است مذاکره نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا که توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق خوانده قرار است روز 22 اردیبهشت تصمیم نهاییش را درباره برجام اعلام کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با متهم کردن ایران به تهدید اسرائیل از طریق انتقال تسلیحات پیشرفته به سوریه گفت که بهتر است کشورش زودتر با اقدامهای ایران مقابله کند. به گزارش آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در نشست کابینه این کشور با متهم کردن ایران به انتقال تجهیزات نظامی پیشرفته به خاک سوریه گفت که اسرائیل مصمم به متوقف کردن رویکرد تهاجمی ایران است حتی اگر این به معنای جنگ باشد. نخست وزیر اسرائیل افزود که چنین چیزی بهتر است الان اتفاق بیفتد و ندیرتر. اسرائیل به ویژه در ماه‌های گذشته بارها هشدار داده است که ادامه حضور نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. برخی خبرها حمله‌های اخیر در سوریه را که به کشته شدن نظامیان ایران منجر شده به اسرائیل نسبت می‌دهند، اما اسرائیل تا کنون واکنشی به این خبرها نشان نداده است. شماری از مسئولان ایرانی در گذشته بارها خواستار حذف اسرائیل از روی نقشه شدند.
کره شمالی روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد نیت این کشور در انحلال برنامه هسته‌ای ناشی از فشارهای آمریکا نیست. به گفته خبرگزاری رسمی کره شمالی، واشنگتن با این ادعا که تغییر رویه کره شمالی نتیجه تحریم‌های آمریکاست، افکار عمومی را گمراه می‌کند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت تلاش‌های گسترده‌ای در جهت فشار بر پیونگ‌یانگ در جریان است.
تلاش‌های گسترده‌ای در جهت فشار بر پیونگ‌یانگ جریان دارد تا کیم جونگ اون را به پای میز مذاکره بیاوریم و خطرات ناشی از تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی را به طور کامل از میان ببریم.
رهبران دو کره شمالی و جنوبی ماه گذشته میلادی در دیدار تاریخی خود بر شبه جزیره کره آری از تسلیحات هسته‌ای تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که تاریخ دیدار او با کیم جونگ اون تعیین شده و به زودی اعلام می شود. کره شمالی در سالهای اخیر به دلیل آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی خود با یک رشته تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل متحد روبرو بوده است.
نظامیان اسرائیلی بامداد یکشنبه سه جوان فلسطینی را در نزدیکی مرز غزه که گفته می شود به حصار مرزی نزدیک شده بودند کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل اعلام کرد یک گروه فلسطینی در حالی که سلاح سرد همراه داشته در صدد عبور از حصار مرزی بوده و به گفته آنها این افراد می توانستند امنیت ساکنان جنوب اسرائیل و سربازان مستقر در این مرز را به خطر بیندازند. اما برخی منابع فلسطینی گفتند سه جوان بر اثر بیکاری و نداشتن درآمد با هدف سرقت از اسرائیلی‌های نزدیک مرز در صدد عبور از حصار مرزی برآمده بودند. ساعتی پیش از آن هم شش فلسطینی عضو حماس در انفجاری در مرکز غزه کشته شدند و رهبر حماس اسرائیل را عامل آن دانست. اسرائیل گفته در انفجار در مرکز شهر غزه نقشی نداشته است. تظاهرات اعتراض‌آمیز از چند هفته پیش در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل در جریان است و هر جمعه به تنش‌های شدیدی منجر شده است. و نگاهی داریم به وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز دوشنبه. بر اساس نقشه‌های پیشیابی و هواشناسی روز دوشنبه از فعالیت سامانه بارشی در نیمه غربی کشور کاسته میشه و در برخی نقاط شمال شرق، شرق و دمنه‌های البرز شرقی رگبار پراکنده پیش بینی میشه. از بعد از ظهر دوشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد کشور شده و در برخی مناطق غرب و شمال غرب رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت با احتمال تگرگ رخ خواهد داد. آسمان تهران امروز کمی ابری همراه با وزش باد بعد از ظهر افزایش ابر پیش بینی میشه. بیشینه و کمینه دما در تهران امروز 28 و 18 درجه سانتیگراد خواهد بود. در خبرها هم شنیدید که نخست وزیر اسرائیل بار دیگه ایران رو متهم کرده که با ارسال سلاح‌های پیشرفته به سوریه این کشور رو مورد تهدید قرار میده. بنیامین نتانیاهو همچنین گفته بهتره که کشورش الان با ایران مقابله کنه و نه دیرتر. در این باره با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، علت این که نتانیاهو در حال حاضر این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنه چی هستش؟ آیا ممکنه که اسرائیل امروز بیش از گذشته خودش رو در معرض تهدید از طرف ایران ببینه؟
عرض کنم که به نظر من یک ترکیبی هست از تهدیدی که اسرائیلی‌ها می‌بینن و همچنین فرصت طلبی سیاسی. به این معنی که نگرانی اسرائیل از این بابت هست که خب حضور سپاه قدس، حزب الله، مدافعین حرم که همه حالا رزم دیده هستند در طول این جنگ داخلی 7 ساله در سوریه و همچنین توان موشکی که به سر ایران کمک کرده به سوریه، اینها همه نگران کننده هست برای دولت اسرائیل. همچنین اینکه میبینن که دولت آقای اسد بیش از گذشته نیاز داره به حمایت ایران برای سرکوب مخالفان خود شد. اما اونجایی که میگم که به صورت فرصت طلبی سیاسی هم هست در این رابطه، از این بابت است که ما هیچگاه ندیدیم که مواضع دولت امریکا این گونه به مواضع اسرائیل نزدیک بشه که امروزه هست. و میبینیم واقعا این دو طرف در همه موارد برای برخورد با ایران دارن کاراشون رو هماهنگ با هم دیگه انجام میدن. از سوی دیگه هیچ وقت ما تا به حال نبیدیدیم که عربستان تا این حد بخواد با اسرائیل نزدیک بشه به عنوان اینکه دشمن مشترکی مانند ایران دارن. پس این خطر رو باید جدی گرفت. آخرین نکته هم که فکر میکنم نگران کننده هست این است که پارلمان اسرائیل اختیار اعلام جنگ رو به نخست وزیر یعنی به آقای نتانیاهو واگذار کرده و ایشون هم که میدونیم به خاطر مشکلات حقوقی که در داخل اسرائیل باش رو برو هستن بعدش نمیاد که یک دونه مخالفت یا یک نبرد با ایران رو تجربه بکنه تا بتونه به محبوبیت داخلی خودشون اضافه بکنه.
خب حالا با توجه به اینکه بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه برای شرکت در 73 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم به مسکو میره و گفته که با ولادیمیر پوتین هم درباره ایران صحبت میکنه، آیا فهم کنین روسیه میتونه برای جلوگیری از تنش‌های بیشتر یا همونطور که اشاره کردین بروز جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل نقش داشته باشه؟
بله بدون شک. به نظر من واضح است که کشور روسیه و آقای پوتین واقعا امروز صحنه‌گردان جنگ سوریه هستند. آقای پوتین همچنین روابط بسیار حسنه‌ای هم با نتانیاهو داره و آقای نتانیاهو شکوائیه‌های خودش رو در رابطه با ایران بارها و بارها به مسکو برده و به گوش ایشون رسونده. از طرف دیگه روسیه کشوری است که هم می‌بینیم که با ایران هم با ترکیه هم حتی با یک سری از گروه‌های مخالف اسد می‌تونه وارد مذاکره بشه. بنابراین نقش مهم روسیه رو نمیشه در این مسئله انکار کرد و فکر میکنم که اونها نمیخوان یک درگیری جدی هم بخواد بین ایران و اسرائیل در خاک سوریه صورت بگیره که اونها رو هم یک مقدار از اهدافی که دارن برای اومدنشون به سوریه به اصطلاح دور بکنن.
حالا متحدان اسرائیل هم مثل آمریکا و عربستان ایران رو متهم به اقدام‌های بی‌ثبات کننده در خاورمیانه می‌کنند. نقش دیپلماسی اروپا در برابر برخورد نظامی احتمالی اسرائیل و ایران چیه؟
خب ببینید ما در رابطه با مسئله برجام واقعا تا به حال این رو دیدیم که توانایی اروپایی‌ها برای تغییر استران روال فکری پرزیدنت ترامپ خیلی محدود بوده و آنچنان کار رو نتونستن به جایی برسونن. از سوی دیگه در رابطه با جنگی که در سوریه هم مشاهدش هستیم اروپاییان واقعا حرف اول رو هم نمیزن، بنابراین اونا نقش درجه دوم و درجه سومی در اون مبارزه دارن بازی میکنن. اگر هم در این جنگ بین دو طرف ما شاید موشک اندازی ایران با اسرائیل باشیم، این هم چیزی نیست که هیچ کشور اروپایی بخواد تاییدش بکنه و به کمک ایران بیاد در این رابطه.
ممنونم از مهرزاد برجردی استاد و کارشناس روابط بین الملل که در این گفتگو شرکت کردید.
تشکر.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو در میان بگذارید. تعدادی از پیام‌های شما رو با هم بشنویم.
من به خاطر اعتراض هموطنان به فیلتر شدن تلگرام خواستم عرضی بکنم. خب این رژیم همیشه حتی اولش که ویدیو اینا اختراع شده بود اونو سانسور میکرد، بعدش که تلویزیون های ماهواره ای رو سانسور میکرد، اینترنت غیر ظالم. این چیز عجیبی نیست، چیز جدیدی نیستش. الان دلار داره میرسه به نمیدونم 10,000 تومان. چقدر مشکل این جامعه همیشه همین موده، منتظر چی هستیم ما؟
آقای خامنه‌ای، شما فکر میکنید در طول این 40 سال که شما دائما برای روسیه جاسوسی میکنید و کل ثروت و منابع این مملکت را در اختیار اهداف سیاسی روسیه در منطقه هزینه کرده اید، ملت ایران همینطور دست روی دست خواهند گذاشت و نسبت به خیانتهای شما بی‌تفاوت خواهند بود؟ نخیر برادر عزیز.
بازم بوقو برداشت نوره کرد برای خاطر موسوی و رهنورد و آقای کروبی. اگه اینا چهارشون جنایتشون دادشون دسته، مملکت داره باد میبره، مملکت داره به فنا پیش نمیشه. شما باز تبلیغات اینا رو دارین انجام میدین؟ آخه تا کی؟ بس دیگه، مگه اینا کم جنایت کردن؟
در خط خبرها. هفت وکیل دادگستری از بیژن قاسمزاده بازپرسی که دستور مسدودسازی تلگرام را صادر کرده بود شکایت کردند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد رفع حصر از مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی صورت نگرفته است. حسن روحانی از آمادگی دولتش برای مقابله با هر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد و گفت اگر آمریکا از برجام خارج شود به گفته او دچار پشیمانی تاریخی می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با متهم کردن ایران به تهدید اسرائیل از طریق انتقال تسلیحات پیشرفته به سوریه گفت که بهتر است کشورش زودتر با اقدامات ایران مقابله کند. نظامیان اسرائیلی بامداد یکشنبه سه جوان فلسطینی را در نزدیکی مرز غزه که گفته می شود به حصار مرزی نزدیک شده بودند کشتند. احسن اقبال وزیر کشور پاکستان روز یکشنبه در مرکز ایالت پنجاب در یک سوءقصد هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد. انفجار بم در محل ثبت نام رای دهندگان در انتخابات پیش روی افغانستان باعث مرگ دست کم 13 نفر در شرق این کشور شد. ایران حکم دادگاه آمریکایی درباره پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر را سیاسی دانست. حسن روحانی با انتقاد از مسدودیت تلگرام گفت با فشار به نسل جوان به جایی نمی‌رسیم. کره شمالی روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد نیت این کشور در انحلال برنامه هسته‌ای ناشی از فشارهای آمریکا نیست.
در این بخش از برنامه صبحانه با خبر نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های چاپ صبح دوشنبه. در میان خبرهای گوناگون نگاهی داریم بر روایت روزنامه‌ها از نوسانات بازار ارز در ایران به همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها در این باره چی نوشتن؟
امروز روزنامه جهان صنعت در تیتر اول خودش نوشته که دلار به 7000 تومان هم رسید در روز گذشته و بازار دلالی داغ‌تر شد. اشاره این روزنامه در متن گزارشش هم این هست که یک بازار غیر رسمی بار دیگر شکل گرفته، چون دولت از چندی پیش اعلام کرده بود که تمام بازار غیر رسمی رو جمع میکنه، اجازه فعالیت به حتی صرافان هم نمیده و قیمت دلار رو هم آقای اسحاق جهانگیری 4200 تومان اعلام کرده بود که حالا به 7000 تومان بنوشته این روزنامه به شکل غیر رسمی رسیده. همزمان روزنامه جهان صنعت یک گزارش کوتاه داره به نقل از صندوق بین المللی پول، گزارش داده که ذخایر ارزی ایران 20 میلیارد دلار طی یک سال گذشته نسبت به سال قبل‌تر کاهش پیدا کرده که این هم میتونه تأثیر بگذاره بر بازار ارز این خبر. همزمان روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولت آقای روحانی هم هست در گزارش خودش تایید کرده افزایش قیمت دلار و سایر ارزها رو، نوشته که قیمت دلار روز گذشته در بازار رسمی بیش از 6000 تومان بوده، نوسان داشته و حتی لحظاتی رسیده به نوشته این روزنامه که 500 تومان قیمت دلار بالا پایین شده. البته روزنامه ایران تاکید کرده که مقام‌های دولتی اصرار دارن که برنامه‌های خودشون رو در حوزه ارز اجرا خواهند کرد. روزنامه کیهان هم که معمولاً دوای همه دردها رو داره، امروز در تیتر اصلی خودش نوشتی که اگر برجام را آتش می‌زدیم دلار 7200 تومان نمی‌شد. البته این روزنامه در تحلیلی که منتشر کرده نوشته برجام ممکن هست به زمینه‌ساز تغییر حکومت در ایران تبدیل بشه، بنابراین از ابتدا روزنامه کیهان مخالف برجام بود، حالا افزایش قیمت دلار رو هم باز به برجام مربوط می‌کنه.
درباره روزنامه دولتی ایران صحبت کردی، آیا اشاره‌ای به واکنش مسئولان به افزایش قیمت ارز هم شده در اون روزنامه؟
برخی از روزنامه ها امروز، هم روزنامه ایران، هم روزنامه اطلاعات و برخی دیگر از روزنامه ها، اظهارات آقای اسحاق جهانگیری رو منتشر کردن. ایشون معاون اول آقای روحانی هست و کسی هست که در حدود چند هفته پیش در جریان بحران ارزی اعلام کرد که قیمت ارز دلار 4200 تومان خواهد بود. حالا ایشون بار دیگر گفته که قیمت همون 4200 تومان هست، قیمت های دیگر غیر قانونی است و تاکید کرده که دولت مصر هست برنامه خودش رو در حوزه ارز به عنوان سیاست ارزی جدید دولت 12 اجرا کنه. روزنامه اطلاعات خبر میده که آقای ولی الله سیف که رئیس کل بانک مرکزی هم هست، گفته که حدود 100 میلیون یورو به دانشجویان و ارز مسافرتی اختصاص داده شده، حدود 4 میلیارد حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار هم به واردات کالاهای اساسی. روزنامه خراسان هم در گزارشی که امروز منتشر کرده نوشته که بازار ارز همچنان در نوسان هست، مقام های دولتی به طور مداوم اطمینان بخشی می کنند و التهابات غیر رسمی هم وجود داره. این روزنامه اشاره کرده که آقای روحانی روز گذشته گفته که مردم نگران قیمت ارز نباشند. همین موضوع تیتر یک روزنامه قانون هست که خطاب به آقای روحانی نوشته که شما کجا زندگی میکنید؟ دلار از 7000 تومان هم گذشته، شما باز هم به مردم میگین که نگران نباشن. ولی تاکید کرده که آقای روحانی در دور دوم ریاست جمهوری وعده های خودش به مردم رو فراموش کرده.
حالا روزنامه ابتکار از وضعیتی مشابه در بازار سکه گزارش داده، چی نوشته در این باره؟
روزنامه ابتکار در این گزارش نوشته بر اساس فرمولی که برای محاسبه قیمت سکه هست، اگر قیمت ارز 4000 یعنی دلار 4200 تومان باشه، اونطوری که این روزنامه محاسبه کرده قیمت سکه باید 1,264,000 تومان باشه. اما روزنامه ابتکار نوشته که همین روز گذشته قیمت سکه به 2,080,000 تومان هم رسید، که تاکید این روزنامه اینه که همون نوسانات بازار ارز در بازار سکه هم وجود داره.
اعتراض ها در بانه و برخی شهرهای استان کردستان به بسته شدن مرزها هم ادامه داره. روزنامه ها چه نگاهی به این اعتراض ها دارن؟
اغلب روزنامه ها این موضوع رو پوشش نمیدن، حالا به دلایل سانسوری که در ایران وجود داره یا خود سانسوری که خود روزنامه ها قائلن. اما امروز دو روزنامه توجه کردن به این اعتصاب و اعتراض در بانه و شهرهای دیگر استان کردستان. روزنامه قانون تحریر رو منتشر کرده از مهدی احمدیان که اعتراضات رو یک جور بازتاب میده و تاکید کرده که در بانه 21 روز هست که اعتصاب کردن بازاریان و کاسبکاران و کولبران در اعتراض به بستن مرزها. روزنامه ابتکار هم در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده با عنوان اعتراض خاموش شهر مرزی انتقاد کرده که چرا این اعتراضات مورد توجه رسانه‌ها قرار نمیگیره و مقام‌های دولتی هم به اعتراضات مردم در این منطقه بی توجه هستند، در حالی که حدود 7 میلیون بیکار در این مناطق مرزی زندگی می کنند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم. بس
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
هفته گذشته مدیر مسئول روزنامه شهر رو به دلیلی که در این روزنامه گزارشی در مورد اون حاشیه نشین ها و فساد فقر و درون اون حاشیه نشین ها رو چاپ کرده بودن، ایشون رو بازداشت کردن و با قول زنجیر بردن به دادگاه و وثیقه و بقیه مسائل. استان خراسان چقدر از اینکه تجزیه بشه به سه استان، به دلیل وجود استان قطب رضوی و درآمدهای زیادی که این استان قطب داره، باید طوری عملی شد که استان خراسان یکی از مرفه ترین و پیشرفته ترین استانهای کشور باشه و الگویی باشه برای دیگر استانها. ولی برعکس میبینیم که با وجود تمام این همه ثروت هایی که از استان قطب رضوی تولید میشه، فقر، بیکاری، عقب ماندگی و اینها هم هست. واقعی خبرنگار به خاطر اینکه این واقعیت رو گفته با قول زنجیر میکنن زندان.
خواستم بگم اگر ما تا الان رکورد نزده بودیم، امروز دیگه رکورد کامل زدیم، چون به هیچ عنوان اینترنت نداریم. با تشکر، موفق باشید.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. علیرضا جهانبخش تاریخ ساز شد در فوتبال آسیا به عنوان اولین بازیکن از قاره آسیا که تونسته در یک لیگ معتبر اروپایی عنوان آقای گلی و نصیب خودشون رو در هفته پایانی رقابت‌ها هتریک کرد. دومین هتریک فصل جهانبخش که باعث شد 21 گله بشه و بالاتر از همه رقبا از جمله بیان یانسن از دنهاخ که او هم دو گل در هفته پایانی به ثمر رسوند و در نهایت 19 گله باقی موند. اما جهانبخش با 21 گل فصل و با کارنامه‌ای درخشان به پایان رسوند، کفش طلایی رو نصیب خودش کرد و با هوادارهای آلکمار هم خداحافظی کرد با توجه به اینکه فصل آینده در یک تیم معتبر اروپایی بازی خواهد کرد، ممکنه ایتالیا باشه. فعلا بحث ناپولی خیلی مطرحه، اما قطعی که شد خدمتتون عرض خواهم کرد که به کدوم باشگاه میپیونده. در یونان هم کریم انصاری فرد با 17 گل در رده دوم جدول گلزنان قرار گرفت. او هم فصل درخشانی رو سپری کرد و بنابر اعلام باشگاه اولمپیاکوس پیشنهاد داره از بوندسلیگا و انصاری فرد هم در واقع آخرین بازیشو برای باشگاه خودش برگزار کرد. جشن قهرمانی باشگاه آیکاتن هم دیروز برگزار شد و مسعود شجاعی هم تونست همراه با این تیم به قهرمانی فصل سوپرلیگ یونان دست پیدا بکنه. جشنی که در خیابان‌های شهر هم ادامه داشت، در اتوبوس اونباز و حضور پرتعداد هواداران آتنی. رقابت‌های دوچرخه سواری، صحرانوردی قهرمانی آسیا و فرانک پرتوآذر، رکابزن ایرانی که به عنوان اولین ایرانی در ورزش زنان موفق شد در رقابت‌های دوچرخه سواری صحرانوردی آسیا در فیلیپین روی سکو بره و مدال برنز رو نصیب خودش کنه. خبر بعدی رقابت‌های لالیگا و بازی الکلاسیکو رئال مادرید بارسلونا، دیدار جنجالی که دو بر دو مساوی شد. سرجی روبرتو در این بازی اخراج شد. پر از ماجرا بود مسابقه و درگیری‌های متعددی در متن حاشیه بازی اتفاق افتاد. در نهایت 2-2 با گل‌های مسی و سوارز برای بارسا و رونالدو و بیل برای رئال مادرید مسابقه به پایان رسید. در انگلستان آخرین بازی که در واقع آرسنال با آرسن ونگر در خانه برگزار میکنه انجام شد مقابل برنی و در واقع ونگر با هواداران آرسنال در خانه خداحافظی کرد. دو تا بازی دیگه دارن ولی خارج از خانه است و این بازی رو با اختلافی چشمگیر و گل‌های متعدد به سود خودشون خاتمه دادن. 5 گل به برنی زدن تا یک خداحافظی باشکوه برای ونگر رقم بزنن. یه مراسم هم براش گرفتن قبل از بازی، تونل زدن تا به این ترتیب خداحافظی باشکوهی با ونگر داشته باشن. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا فوتبال امروز مرحله حذفی، پرسپولیس با الجزیره امارات رویارو خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
به وقت ایران به نیمه دوم مجله صبحانه با خبر رسیدیم. ممنون که همچنان همراه ما هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی سلام و صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز.
کیان منعلی هستم. نیمه دوم صبحانه با خبر امروز رو هم با خبرها آغاز میکنیم.
جمعی از وکلای دادگستری از بازپرس صادرکننده دستور مسدودسازی تلگرام شکایت کردند.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد در رفع حصر صورت نگرفته است.
حسن روحانی از آمادگی ایران برای مقابله با تصمیم آمریکا درباره برجام خبر داد.
7 وکیل دادگستری از بیژن قاسمزاده بازپرسی که دستور مسدودسازی تلگرام را صادر کرده بود شکایت کردند. روز یکشنبه آرش کیخسرویی، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، سعید دهقان، محمد مقیمی و پیام درفشان با حضور در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت از بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر مسدودسازی پیام رسان تلگرام شکایت کردند. به گزارش اعتماد آنلاین این شکایت با عنوان سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی به موجب صدور دستور کلی و خارج از صلاحیت بازپرس انجام شده است. دوشنبه گذشته بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه قرار مسدودسازی پیام رسان تلگرام را صادر کرد.
مشتاق زنوری نماینده قم و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید گشایش‌های ایجاد شده برای مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی به توصیف وی احسان است و در راستای رفع حصر نیست. مشتاق زنوری به اعتماد آنلاین گفته است قرار بود با توبه و اعلام براءت از فتنه و با جبران گذشته تخفیفاتی به محصورین داده شود، اما نوشتن نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی ایران به گفته وی زمینه‌های رفع حصر را از بین برد. روز یکشنبه برخی منابع از رفع حصر زهرا رهنورد خبر دادند. در واکنش به این سخنان، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در گفتگو با وبسایت کلمه گفتند آنچه به طور عملی رخ داده گشایش‌هایی در تماس و رفت آمد خانواده با محصوران است و رفع حصری رخ نداده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آمادگی دولتش برای مقابله با هر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد و گفت اگر آمریکا از برجام خارج شود به گفته او دچار پشیمانی تاریخی می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به روح برجام پایبند نبوده و خواستار اصلاح یا ترکان شده است. آقای روحانی روز یکشنبه در جریان سفر به استان خراسان رضوی در شهر سبزوار گفت از چند ماه پیش تمام دستورات لازم به بخش‌های اجرایی کشور در ارتباط با تصمیم احتمالی رئیس جمهوری آمریکا داده شده است. او اشاره به این تصمیمات نکرد. آقای روحانی در همین حال موضع ایران درباره مسائل دفاعی و موشکیش را تکرار کرد و گفت درباره هر آنچه که مربوط به دفاع از کشور است مذاکره نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا که توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق خوانده، قرار است روز 22 اردیبهشت تصمیم نهاییش را درباره برجام اعلام کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با متهم کردن ایران به تهدید اسرائیل از طریق انتقال تسلیحات پیشرفته به سوریه گفت که بهتر است کشورش زودتر با اقدامهای ایران مقابله کند. به گزارش آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در نشست کابینه این کشور با متهم کردن ایران به انتقال تجهیزات نظامی پیشرفته به خاک سوریه گفت که اسرائیل مصمم به متوقف کردن رویکرد تهاجمی ایران است، حتی اگر این به معنای جنگ باشد. نخست وزیر اسرائیل در ادامه افزود که چنین چیزی بهتر است الان اتفاق بیفتد و نه دیرتر. اسرائیل به ویژه در ماه‌های گذشته بارها هشدار داده است که ادامه حضور نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. برخی خبرها حمله‌های اخیر در سوریه را که به کشته شدن نظامیان ایران منجر شده به اسرائیل نسبت می‌دهند، اما اسرائیل تاکنون واکنشی به این خبرها نشان نداده است. شماری از مقام‌های ایران در گذشته بارها خواستار حذف اسرائیل از روی نقشه شدند.
نظامیان اسرائیلی بامداد یکشنبه 3 جوان فلسطینی را در نزدیکی مرز غزه که گفته می شود به حصار مرزی نزدیک شده بودند کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل اعلام کرد یک گروه فلسطینی در حالی که سلاح سرد همراه داشته در صدد عبور از حصار مرزی بوده و به گفته آنها این افراد می توانستند امنیت ساکنان جنوب اسرائیل و سربازان مستقر در این مرز را به خطر بیاندازند. اما برخی منابع فلسطینی گفتند 3 جوان بر اثر بیکاری و نداشتن درآمد با هدف سرقت از اسرائیلی‌های نزدیک مرز در صدد عبور از حصار مرزی بودند. ساعتی پیش از آن هم 6 فلسطینی عضو حماس در انفجاری در مرکز غزه کشته شدند و رهبر حماس اسرائیل را عامل آن دانست. اسرائیل گفته در انفجار در مرکز شهر غزه نقشی نداشته است. تظاهرات اعتراضی از چند هفته پیش در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل در جریان است و هر جمعه به تنش‌های شدیدی منجر شده است.
در خبرها هم شنیدید که نخست وزیر اسرائیل بار دیگه ایران رو متهم کرده که با ارسال سلاح‌های پیشرفته به سوریه این کشور رو مورد تهدید قرار میده. بنیامین نتانیاهو همچنین گفته بهتره که کشورش الان با ایران مقابله کنه و نه دیرتر. در این باره با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، علت این که نتانیاهو در حال حاضر این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنه چی هستش؟ آیا ممکنه که اسرائیل امروز بیش از گذشته خودش رو در معرض تهدید از طرف ایران ببینه؟
عرض کنم که به نظر من یک ترکیبی هست از تهدیدی که اسرائیلی‌ها می‌بینن و همچنین فرصت طلبی سیاسی، به این معنی که نگرانی اسرائیل از این بابت هست که خب حضور سپاه قدس، حزب الله، مدافعین حرم که همه حالا رزم دیده هستند در طول این جنگ داخلی 7 ساله در سوریه و همچنین توان موشکی که به سر ایران کمک کرده به سوریه، اینها همه نگران کننده هست برای دولت اسرائیل. همچنین اینکه میبینن که دولت آقای اسد بیش از گذشته نیاز داره به حمایت ایران برای سرکوب مخالفان خود شد. اما اونجایی که میگم که به صورت فرصت طلبی سیاسی هم هست در این رابطه، از این بابت است که ما هیچگاه ندیدیم که مواضع دولت امریکا این گونه به مواضع اسرائیل نزدیک باشه که امروزه هست و میبینیم واقعا این دو طرف در همه موارد برای برخورد با ایران دارن کاراشون رو هماهنگ با هم دیگه انجام میدن. از سوی دیگه هیچ وقت ما تا به حال ندیدیم که عربستان تا این حد بخواد با اسرائیل نزدیک بشه به عنوان اینکه دشمن مشترکی مانند ایران دارن. پس این خطر رو باید جدی گرفت. آخرین نکته هم که فکر میکنم نگران کننده هست این است که پارلمان اسرائیل اختیار اعلام جنگ رو به نخست وزیر، یعنی به آقای نتانیاهو واگذار کرده و ایشون هم که میدونیم به خاطر مشکلات حقوقی که در داخل اسرائیل باش رو برو هستن، بعدش نمیاد که یک دونه مخالفت یا یک نبرد با ایران رو تجربه بکنه تا بتونه به محبوبیت داخلی خودشون اضافه بکنه.
خب حالا با توجه به اینکه بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه برای شرکت در 73 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم به مسکو میره و گفته که با ولادیمیر پوتین هم درباره ایران صحبت میکنه، آیا فهم میکنین روسیه میتونه برای جلوگیری از تنش‌های بیشتر یا همونطور که اشاره کردین بروز جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل نقش داشته باشه؟
بله، بدون شک. به نظر من واضح است که کشور روسیه و آقای پوتین واقعا امروز صحنه‌گردان جنگ سوریه هستند. آقای پوتین همچنین روابط بسیار حسنه‌ای هم با نتانیاهو داره و آقای نتانیاهو شکوائیه‌های خودش رو در رابطه با ایران بارها و بارها به مسکو برده و به گوش ایشون رسونده. از طرف دیگه روسیه کشوری است که هم می‌بینیم که با ایران، هم با ترکیه، هم حتی با یک سری از گروه‌های مخالف اسد می‌تونه وارد مذاکره بشه. بنابراین نقش مهم روسیه رو نمیشه در این مسئله انکار کرد و فکر میکنم که اونها نمیخوان یک درگیری جدی هم بخواد بین ایران و اسرائیل در خاک سوریه صورت بگیره که اونها رو هم یک مقدار از اهدافی که دارن برای اومدنشون به سوریه به اصطلاح دور بکنن.
حالا متحدان اسرائیل هم مثل آمریکا و عربستان ایران رو متهم به اقدام‌های بی‌ثبات کننده در خاورمیانه می‌کنند. نقش دیپلماسی اروپا در برابر برخورد نظامی احتمالی اسرائیل و ایران چیه؟
خب ببینید، ما در رابطه با مسئله برجام واقعا تا به حال این رو دیدیم که توانایی اروپایی‌ها برای تغییر روال فکری پرزیدنت ترامپ خیلی محدود بوده و آنچنان کار رو نتونستن به جایی برسونن. از سوی دیگه در رابطه با جنگی که در سوریه هم مشاهدش هستیم، اروپایان واقعا حرف اول رو هم نمیزن. بنابراین اونا نقش درجه دوم و درجه سومی در اون مبارزه دارن بازی میکنن.
بله.
اگر همین در این جنگ بین دو طرف ما شاهد موشک اندازی ایران با اسرائیل باشیم، این هم چیزی نیست که هیچ کشور اروپایی بخواد تاییدش بکنه و به کمک ایران بیاد در این رابطه.
ممنونم از مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل که در این گفتگو شرکت کردید.
تشکر.
با رادیو فردا تماس بگیرید و نظر و دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
با بیکن کردن تلگرام، اینستاگرام، وایبر، نمیدونم و سایت های دیگه بازم با اهداف که نمیرسیم، چون که نمیشه به قول معروف خود شکن آین شکستن خطاست.
دادستان تهران میفرمایند که محکومیت 16 زن به اتهام عضویت در داعش در ایران قطعی شده. سوال اینجاست که این بانوان در سوریه آموزش دیدن، سوال اینه که ایران اونجا چیکار میکنه؟ به داعش آموزش میده یا با داعش مبارزه میکنه؟ شما الان صدها کیلومتر اون ور حرم از اول مشغول مبارزه با داعش هستید، چجوری کلاس های آموزش داعش برقراره و 16 زن اونجا دوره میبینن و میان به ایران؟ این یه توضیح بدید برای مردم. کلاس ها مال ماست، مال دیگرانه. کی وسیله شرکت اینا رو در اون کلاس ها فراهم کرده؟ چجوری رفتن، چجوری برگشتن، ایرانی هستن؟ اینا رو بگید همه رو به مردم.
تنها چیزی که از این اسلام جمهوری اسلامی فهمیدم اینه که این جمهوری اسلامی دین به صلاح خیش است، یعنی هر چیزی به صلاح خودشون است اعمال میکنن در جامعه جمهوری اسلامی. خیلی ممنون شما که صدا رو پخش کنید.
ایران تنها کشوری که هنوز
خبرها توجه فرمایید. هفت وکیل دادگستری از بیژن قاسم زاده بازپرسی که دستور مسدودسازی تلگرام را صادر کرده بود شکایت کردند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد رفع حصر از مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی صورت نگرفته است. حسن روحانی از آمادگی دولتش برای مقابله با هر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد و گفت اگر آمریکا از برجام خارج شود به گفته او دچار پشیمانی تاریخی می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با متهم کردن ایران به تهدید اسرائیل از طریق انتقال تسلیحات پیشرفته به سوریه گفت که بهتر است کشورش زودتر با اقدامات ایران مقابله کند. نظامیان اسرائیلی بامداد یکشنبه 3 جوان فلسطینی را در نزدیکی مرز غزه که گفته می‌شود به حصار مرزی نزدیک شده بودند کشتند. احسن اقبال وزیر کشور پاکستان روز یکشنبه در مرکز ایالت پنجاب در یک سوءقصد هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد. انفجار بمب در محل ثبت نام رای دهندگان در انتخابات پیشروی افغانستان باعث مرگ دست کم 13 نفر در شرق این کشور شد. ایران حکم دادگاه آمریکایی درباره پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر را سیاسی داده است. حسن روحانی با انتقاد از مسدودیت تلگرام گفت با فشار به نسل جوان به جایی نمی‌رسد. کره شمالی روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد نیت این کشور در انحلال برنامه هسته‌ای ناشی از فشارهای آمریکا نیست.
31 دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که 12 اردیبهشت ماه در مصلای تهران آغاز به کار کرد تا 22 همین ماه همچنان ادامه داره. شعار این دوره از نمایشگاه نه به کتاب نخواندنه. امروز با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی هم رو هستیم تا نگاهی داشته باشیم به کارنامه این دوره از نمایشگاه کتاب. آقای سرکویی، نمایشگاه امسال چه تفاوتایی با سال‌های گذشته داره؟
نمایشگاه کتاب تهران دیگه چندین سال هاست که دیگه در واقع نمایشگاه کتاب نیست و مشخصاتی که نمایشگاه کتاب بین المللی رو نداره. زمانی اون اوایل که من در محل نمایشگاهان برگزار میشد و همراه بود با مطبوعات، اون موقع من ایران بودم، نمایشگاه به هر حال شور و شوقی داشت، به خصوص مطبوعات اون رو گرم میکردن، برخی نویسندگان اجازه داشتن که کتابخانی بکنند، به محل برخورد کتابخان و مؤسسه تولید کننده کتاب بود. اما دیگه الان در واقع این نمایشگاه میتونیم بگیم که سعی میشه که اون رو به یک فروشگاه بزرگ کتاب تبدیل بکنند که اون هم با توجه به تیراژ کتابهایی که در ایران بین 500 تا 200 تا هست اولا تبدیل نمیشه. نمایشگاه در دنیا یک جایی است که نویسندگان بیایند با مخاطبین خودشون صحبت بکنند، رابطه بین مخاطب و پدیدآورنده کتاب به اصطلاح جدی‌تر بشه، زنده بشه. اما در این نمایشگاه جلساتی که این جور جلسات وجود نداره. همونطور گفتم در تبدیل به یک فروشگاه بزرگ کتاب شده و به همین دلیل هم کتاب فروش ها به شدت به اون مخالف هستن، چون که خب یه عده میرن از با توجه به که تخفیف هست در این نمایشگاه کتاب میخرن و بعد طبق آماری که ارائه میدن تا 6 ماه بعد از این نمایشگاه دیگه بازار فروش کتاب وجود نداره و به همین جهت کتاب فروشی بعضی از ناشران امسال مثل نشر قطره شرکت نکردن و اعتراض کردن و گفتن که در واقع بهتره که از کتاب فروشی کتاب خرید. حالا اون بخش بین المللی شم که دیگه فقط این نامش مونده، امسال میدونیم که نمایشگاه هر سال یک مهمان ویژه داشته، امسال صربستان رو دعوت کرده بودن به عنوان مهمان ویژه، خیلی هم اول تبلیغات کردن که بالاخره ما یک مهمان ویژه داریم و بعد خودشون گفتن که هیچ ناشر صربستانی در نمایشگاه شرکت نکرده و فقط سفیر صربستان آمده روز اول یک سخنرانی کرده و رفته و این دلایل گوناگونی داره. یکیش خود سانسور است که بر کتاب‌های اعمال میشه که خب کتابایی که در اروپا چاپ میشه معمولا عکساش یا نمیدونم تصویراش با دور در نمیاد و یکم مسئله عرض و مشکلات به رابطه با ایران هستش. بعد حالا جالب این هستش که به آقای هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه اومد نمایشگاه و گفتش که ما می‌خوایم یه پلیس کتاب را بندازیم. حالا خدا رحم کنه که این دیگر چه مفهومی داره.
پیشتر اعلام شده بود اورهان پاموک نویسنده ترکیه‌ای تبار رو برنده جایزه نوبل ادبیات در نمایشگاه امسال حضور داشته باشه. آیا این اتفاق افتاد؟
انتشارات ققنوس که یک انتشارات بخش خصوصی هست و بعضی از کتابای اون رو که ترجمه شده چاپ کرده اعلام کرده که او رو دعوت کرده. البته این اولین بار نیست، پاموک در سال 1382 هم به دعوت همین انتشاراتی به تهران آمد و خیلی محدود با نویسندگان ملاقات کرد، اون موقع هنوز نوبل نبرده بود. حالا امروز قرار بود که به اصطلاح روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ما گفتن که در غرفه چارت اقنوس حضور پیدا میکنه و حالا باید ببینیم که اولا این اتفاق رخ میده و چه برخوردی با او خواهد شد.
یکی دیگه از خبرهای مهم این دوره از نمایشگاه اینه که روز یکشنبه اعلام شد محموله کتاب اتحادیه ناشران افغانستان در گمرک توقیف شده. واکنش مسئولان نمایشگاه به این خبر چی بوده؟
خب اینا اعلام کردن که ما بین المللی هستیم. به هر حال بعضی از کشورها همسایه به خصوص افغانستان که می‌دونیم خب کتاب‌ها به زبان فارسی اونجا چاپ میشه و سانسور هم خیلی خیلی کم هست در اونجا و به همین برخی ناشران ایرانی کتاب‌هاشون اونجا چاپ می‌کنن. حالا آقای شیر احمد سعیدی رئیس اتحادیه ناشران افغانستان اعلام کرد که بله 28 کارتون کتاب که 1500 کتاب تا 2000 کتاب در واسش در گمرک نگه داشتن و به ما گفتن که باید این کتاب‌ها رو بیاریم بیرون دانه دانه بررسی کنیم بخونیم و بعد اجازه میدیم از معذرت بشه. طبیعتاً یه چنین چیزی خب همونطور خود او هم گفته ماها طول خواهد کشید که این همه کتاب رو بخونه، اونم اداره گمرک مثلا. حالا سانسور اداره گمرک هم اضافه شده به سانسور وزارت ارشاد. حالا آقای محسن جوادی رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب هم اومده گفته بله خب اینا از یک جایی کتاب رو وارد کردن که قرار نبوده وارد کنه، برای کتاب از یکی از گمرک‌های مرزی قرار وارد بشه و در واقع میتونیم بگیم که هم هیچ واکنشی نشون نداد.
ممنونم از فرج سرکوی نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودین.
ممنون از شما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
حضرت آقا روی سخنم با شماست. با مسجد و مناره شهر اسلامی نمیشه. شهری که در آن طلاق زیاد باشد اسلامی نیست. شهری که در آن خانه‌های میلیاردی درست میشه و آن طرف در هزاران نفر توانایی اجاره خانه ندارند اسلامی نیست. شهری که رباخاری در آن وجود داره اسلامی نیست. حتی اگر تمام گنبد و مناره شهرها از طلا باشه ولی دو نفر عاشق نتوانند در آن اتاقی اجاره کنند و ازدواج کنند اسلامی نیست. انسان بدن دارد، روح دارد، عقل دارد. بین دین و سیاست باید دیوار کشید تا دیر نشده است.
شنیدن خبر کشتن سگا در روان سر من یاد سگهای انداخت که در جزایر استانبول بودن، تعامل بسیار نزدیک و مهربانی با آدم ها داشتن و حتی در اون جزیره یک خیریه بود که افراد اون هرچی که داشتن حالا درست میکرم میمدن میفروختن برای حیوانا غذا و سرپناه و اینا هرچی که نیاز داشتن تهیه میکردن. پس این تعالیم اسلامی نیست، اینا اشتباه نکنیم که اسلام گفته سگار باید بکشین چون نجسن و خیلی چیزای دیگه. راجب نجاست بله توضیح داده، هیچ بحثی نیست، اما در مورد کشتن و آزارشون به هیچ عنوان، چون اگر بود در کشور ترکیه قطعا زودتر از ما به نوع دیگر با اینا برخورد میشد. اینا تعالیم جمهوری اسلامی، ترویج خشونت بین افراد جامعه، همونطور که اعدام باعث ترویج خشونت میشه و بیرحمی رو در وجود مردم ایجاد میکنه، حیوان آزاری و کشتن حیوانات هم همون نتیجه رو داره.
بر اساس گزارش وبسایت نشنال جیوگرافیک سالانه بیش از 8 میلیون تن پلاستیک در اقیانوس ها ریخته میشه، اما یک دانشجوی مبتکر انگلیسی سیستمی رو طراحی کرده که میتونه زباله های پلاستیکی رو با قیمت ناچیزی از سطح آب های آزاد جمع آوری کنه. حامد بهروان در این باره گزارش میده.
زباله های پلاستیکی معلق در سطح آب. دانشمندان زیست محیطی سال هاست که در مورد اثرات بسیار مخرب زباله های پلاستیکی بر اکوسیستم جانوری و گیاهی هشدار میدن. پلاستیک ماده است که طول عمر بسیار بالایی داره و ممکنه صدها و یا هزاران سال طول بکشه تا زباله های پلاستیکی به طور طبیعی بازیافت بشن. پلاستیک های سرگردان به قطعات کوچکتری تقسیم میشن، در حدی که ماهی ها میتونن اونها رو ببلعن و بعد هم اون ماهی ها میتونن سر از سفره مصرف کننده در بیارن. اما یک ابتکار جدید ممکنه این روند رو تغییر بده. با رمورا آشنا بشید. سیستمی که به عنوان بخش جانبی به بدنه بیرونی کشتی ها متصل میشه و در هنگام حرکت کشتی مثل یک رفتگر اقیانوس ها رو از وجود زباله های پلاستیکی معلق جارو میکنه. آقای رابرت ادوین راوس، فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد کالج سلطنتی انگلستان، مخترع این رباته. او میگه روش‌های کنونی جمع‌آوری پلاستیک در مقابل عظمت حجم زباله‌های پلاستیکی در جهان بسیار ناچیزه. بر اساس مشاهدات و پژوهش‌های گروه صلح سبز، زباله‌های پلاستیکی از قطب شمال تا قطب جنوب و در نقاط بسیار دورافتاده از تمدن بشری هم به وفور پیدا میشن. آقای راست ویژگی‌های ساختار این ربات رو توضیح میده. ربات از دو بخش تشکیل شده. بخش اول توربین اصلی که هم مولد انرژی و هم سیستم فیلتر آب رو شامل میشه. بخش دوم هم میتونه از حرکت آب در بخش اول نیروی پیشرانه تولید کنه. این سیستم هنوز در دنیای واقعی آزمایش نشده، اما آقای راس امیدواره پس از نمایش سیستم رمورا بتونه براش سپانسر دست و پا کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
و خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستمپور.
درود
درود بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. علیرضا جهانبخش تاریخ ساز شد در فوتبال آسیا به عنوان اولین بازیکن از قاره آسیا که تونسته در یک لیگ معتبر اروپایی عنوان آقای گلی و نصیب خودشون رو در هفته پایانی رقابت‌ها هتریک کرد. دومین هتریک فصل جهانبخش که باعث شد 21 گله بشه و بالاتر از همه رقبا از جمله بیان یانسن از دنهاخ که او هم 2 گل در هفته پایانی به ثمر رسوند و در نهایت 19 گله باقی موند. اما جهانبخش با 21 گل فصل و با کارنامه‌ای درخشان به پایان رسوند، کفش طلایی رو نصیب خودش کرد و با هوادارهای آلکمار هم خداحافظی کرد. با توجه به اینکه فصل آینده در یک تیم معتبر اروپایی بازی خواهد کرد، ممکنه ایتالیا باشه، فعلا بحث ناپولی خیلی مطرحه، اما قطعی که شد خدمتتون عرض خواهم کرد که به کدوم باشگاه میپیونده. در یونان هم کریم انصاری فرد با 17 گل در رده دوم جدول گلزنان قرار گرفت. او هم فصل درخشانی رو سپری کرد و بنابر اعلام باشگاه اولمپیاکوس پیشنهاد داره از بوندسلیگا و انصاری فرد هم در واقع آخرین بازیشو برای باشگاه خودش برگزار کرد. جشن قهرمانی باشگاه آیکاتن هم دیروز برگزار شد و مسعود شجاعی هم تونست همراه با این تیم به قهرمانی فصل سوپرلیگ یونان دست پیدا بکنه. جشنی که در خیابان‌های شهر هم ادامه داشت، در اتوبوس بیلباس و حضور پرتعداد هواداران آتنی. رقابت‌های دوچرخه سواری، صحرانوردی قهرمانی آسیا و فرانک پرتو آذر، رکابزن ایرانی که به عنوان اولین ایرانی در ورزش زنان موفق شد در رقابت‌های دوچرخه سواری صحرانوردی آسیا در فیلیپین روی سکو بره و مدال برنز رو نصیب خودش کنه. خبر بعدی رقابت‌های لالیگا و بازی الکلاسیکو رئال مادرید بارسلونا، دیدار جنجالی که 2-2 مساوی شد. سرجی روبرتو در این بازی اخراج شد. پر از ماجرا بود مسابقه و درگیری‌های متعددی در متن حاشیه بازی اتفاق افتاد. در نهایت 2-2 با گل‌های مسی و سوارز برای بارسا و رونالدو و بیل برای رئال مادرید مسابقه به پایان رسید. در انگلستان آخرین بازی که در واقع آرسنال با آرسن ونگر در خانه برگزار میکنه انجام شد مقابل برنی و در واقع ونگر با هواداران آرسنال در خانه خداحافظی کرد. 2 تا بازی دیگه دارن ولی خارج از خانه است و این بازی رو با اختلافی چشمگیر و گل‌های متعدد به سود خودشون خاتمه دادن. 5 گل به برنی زدن تا یک خداحافظی باشکوه برای ونگر رقم بزنن. یه مراسم هم براش گرفتن قبل از بازی، تونل زدن تا به این ترتیب خداحافظی باشکوهی با ونگر داشته باشن. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا فوتبال امروز مرحله حذفی، پرسپولیس با الجزیره امارات رویارو خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. یک مجله صبحانه با خبر دیگه هم به پایان رسید. همونطور که میدونید میتونید بعد از پخش این برنامه مصاحبه‌ها و گزارش‌ها رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بار دیگه ببینید. من نازفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم.
تا لحظاتی دیگر با خبرهای ساعت 8 با شما هستیم.